ساعت 8 بامداد در ادامه صبحانه با خبر هستیم، با رضا جمالی همراه میشیم بار دیگه برای شنیدن مهمترین خبرها. صبح بخیر آقای جمالی.
صبح شما بخیر و درود بر شما شنوندگان گرامی.
آقای جمالی، شنیدین که
مردی افشین هم سرما خورده؟ صدای ایشون هم سرما خورده؟
بله
سرما خورده بود.
دقیقاً همینطوره. ممنون.
بشنویم پس خبرها رو از شما.
تشکر. گزارش‌ها از ترکیه حاکی است که معترضان روز دوشنبه در چند شهر این کشور بار دیگر به خیابان آمدند و خواستار استعفای دولت رجب طیب اردوغان شدند. آنطور که خبرگزاری فرانسه گزارش کرده، صبح دوشنبه درگیری‌های پراکنده‌ای میان پلیس و معترضان در استانبول رخ داده است. معترضان که نخست به خاطر طرح تخریب یک پارک در میدان تقسیم استانبول به خیابان‌ها آمدند، اکنون در شعارهایشان از اردوغان می‌خواهند که استعفا کند. نخست وزیر ترکیه روز یکشنبه سازمان دهندگان اعتراض‌ها را متهم کرد که قصد دارند به حاکمیت دموکراسی در کشور ضربه وارد کنند. طبق گزارش‌ها تاکنون 1700 نفر از معترضان بازداشت شدند. مصطفی تاج‌زاده، زندانی سیاسی و رئیس سابق ستاد انتخابات کشور، در پیامی از زندان اوین گفت همه جناح‌های سیاسی مشمول مهندسی انتخابات شدند و هیچ یک از نامزدهای موجود انتخاب اول جناح سیاسی در نظام جمهوری اسلامی نیستند و نامزدها به آنها تحمیل شدند. آقای تاج‌زاده در ادامه پیامش که در سایت خبری نوروز متعلق به جبهه مشارکت منتشر شده، افزوده که از نظر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، قانونگرایی به مثابه تمکین به مهندسی انتخابات است. مصطفی تاج‌زاده اضافه کرده است در انتخابات اخیر رهبر با تایید رد صلاحیت‌های نامزدهای رأی‌آور به حقوق اساسی ملت تجاوز کرد و اکنون نیز با توضیحات ناموجه و توجیهات تکراری به شعور ملت ایران توهین می‌کند. در 11مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران 686 نفر داوطلب ثبت نام کردند که تنها صلاحیت 8 نفر از آنها توسط شورای نگهبان تایید شد. بارندگی شدید در بخش‌های از اروپای مرکزی و غربی باعث جاری شدن سیل در برخی مناطق و اعلام وضعیت اضطراری شده است. دولت جمهوری چک روز یکشنبه وضعیت اضطراری اعلام کرد و از اختصاص 15 میلیون دلار بودجه و آماده باش 2000 نیروی نظامی برای کمک به سیل زدگان خبر داد. بالا آمدن آب رودخانه‌ها در برخی مناطق غرب و جنوب جمهوری چک باعث تخلیه صدها تن از خانه‌هایشان شده است. خبرگزاری فرانسه از ادامه نبردهای شدید در شهر قصیر واقع در مرز سوریه و لبنان خبر داده است. جنگنده‌های نیروی هوایی ارتش سوریه روز یکشنبه بار دیگر قصیر و مناطق اطراف آن را بمباران کردند. نیروهای دولتی به همراه حزب الله لبنان هفته است که تلاش می‌کنند این شهر استراتژیک را در اختیار بگیرند. طبق این گزارش، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نسبت به وضعیت ساکنان قصیر ابراز نگرانی کرده است. در خبری دیگر، منابع امنیتی لبنان اعلام کردند که در درگیری‌های شامگاه شنبه 11 خرداد میان نیروهای حزب الله و شماری از مخالفان حکومت سوریه در شرق لبنان دست کم 15 نفر کشته شدند. به گزارش رویترز، این درگیری‌ها در شرق بعلبک در منطقه بقا روی داده است. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، روز یکشنبه 12 خرداد رامی حمدالله، رئیس دانشگاه النجاح در کرانه باختری را مأمور تشکیل کابینه کرد. رامی حمدالله 54 ساله جانشین سلام فیاض می شود که کمتر از 2 ماه پیش در پی اختلاف با محمود عباس بر سر سیاست اقتصادی از سمت خود استعفا کرد.
خیلی ممنونم از رضا جمالی. در ادامه صبحانه با خبر، نخست نظر یک روزنامه‌نگار مقیم ترکیه رو درباره آخرین تحولات مربوط به ناآرامی‌های اخیر در شهرهای مختلف ترکیه میشنویم. سپس گزارشی خواهیم داشت درباره هشدار وزارت بهداشت ایران در مورد خطرات استفاده از مشروبات الکلی دستساز. بعد گزارشی درباره توقیف روزنامه ایران خواهیم داشت و مطالب دیگر که به تدریج از آنها با شما خواهیم گفت. ده ها هزار نفر از شهروندان ترکیه روز یکشنبه در اعتراض به آنچه تصمیم‌های خودکامه دولت اردوغان خوانده شده به خیابان‌ها آمدند. به گزارش روزنامه حریت، 67 شهر این کشور از جمله 4 شهر بزرگ استانبول، آنکارا، ازمیر و آدانا صحنه تظاهرات و برخورد بین معترضان و پلیس ضد شورش بوده است. معمر گولر وزیر کشور ترکیه از بازداشت 1700 تظاهر کننده خبر داد، اما در این حال تأکید کرد که بسیاری از آنها پس از مدت کوتاهی آزاد شدند. در اعتراضهای چند روز گذشته بیش از 400 نفر از معترضان در درگیری با نیروهای پلیس زخمی شدند. نقطه آغاز و مرکز ثقل این اعتراضها در میدان تقسیم استانبول بوده است. محمد زرقامی از رادیو فردا روز یکشنبه با فرشاد محمدی روزنامه‌نگاری که در این میدان حضور داشت گفتگو کرده. فرشاد محمدی:
برای ششمین روز متعدد میدان تقسیم شاهد تجمع گروه‌های گسترده از مردم و احزاب و گروه‌های سیاسی بوده. مردم از شب گذشته که پلیس میدان رو خالی کرد و تجمعات رو آزاد گذاشت، در میدان موندن و میدان رو ترک نکردن تا طلوع آفتاب که یه مقدار بارندگی شد و مردم کم کم متفرق شدن. اما بعد از چند ساعت دوباره گروه‌های مردم به میدان بازگشتن و تجمعات
الان وضعیت میدون به چه صورتی؟ آیا تظاهر کنندگان شعار خاصی رو سر دادن یا این تظاهرات به صورت آرام ادامه داره؟
میدون تقسیم میدون بزرگی هست، جمعیتی شاید بالغ بر 10,000 نفر داخل میدون هستن. شعارهایی که مردم دارن میدن شعارهایی هست که عمدتاً بر ضد حکومت ترکیه هستش. برخلاف تجمعات و اعتراضاتی که قبلا برگزار شد، این بار مردم و گروه ها موضع سختی رو در قبال سیاست های رجب طیب اردوغان اتخاذ کردن، از جمله خواستار استعفای خودوزیر شدن، خواستار برکناری حکومت شدن. شعاری که مشخصا در تجمعات داده میشه و رو در دیوار منطقه میدان تقسیم هم دیده میشه.
در روزهای گذشته وقتی که تجمع کنندگان به خیابون اومدند، حتی درگیری هایی رخ داد و خساراتی به بار اومد. این خسارات و آثارش هنوز قابل مشاهده هست در میدان تقسیم؟
ماجرای تجمعات میدان تقسیم به این صورت بود که از روز 28 می که دولت اردوغان سیاستی رو اتخاذ کرده بود و مبنای اون میخواست یکی از پارک های استانبول رو تخریب بکنه، این سیاست موجب شد که گروه های مدافع محیط زیست تحصان مسلمت آمیزی و روز 28 می برگزار بکنن. از لحظه که این تجمع توسط پلیس به خشونت کشیده شد، گروه های دیگر هم وارد تحصان شدن و به کمک گروه های مدافع محیط زیست اومدن. درگیری هایی هم بین پلیس و مردم وجود داشته. شب گذشته یک دستگاه تانکر بنزین که متعلق به کارگاه ساختن مجتمع تجاری بود رو مردم آتیش دادن. دو دستگاه ماشین پلیس رو من همین الان داخل همین زاویه میبینم که تخریبشون کردن. یه دونه اتوبوس قطب شهری استانبول هست که مردم آتیش زدن. فروشگاه هایی که جنبه چند ملیتی داشتن، از جمله مکدونالد یا استارباکس یا مانگو، آدیداس، پیتزاهات، این فروشگاه رو مردم به کلی تخریب کردن، اما به مغازه ها و تجارت های محلی که وجود داره آسیب نزدن.
آیا آثار این تخریب ها از سطح شهر پاک شده؟
وقتی که بارون اومد و مردم مقدار متفرق شدن، ماشین های شهرداری با چند ده نیرو به یک بار وارد خیابون استقلال شدن و میدان تقسیم شروع کردن به تمیز کردن در دیوار و منطقه آسیب دیده، ولی همچنان قابل رؤیت هستش. ماشین هایی که چپ شدن یا اینکه آتیش گرفته هنوز سر جاشون هستن. شیشه ها و یا دستگاه ATM و بانک که تخریب شدن همشون سر جاشون هستن و قابل رؤیت هست.
مقام های ترک واکنش رسمی داشتن به این موج اعتراض ها؟
آقای اردوغان در عین حال که خواستار پایان یافتن اعتراضات شده و گفته که این طرح رو ادامه میده و دولتش عقب نشینی نمیکنه، همزمان گفته که احتمال داره که پلیس در استفاده از خشونت زیاده روی کرده باشه و این موضوع قابل تحقیق است. ولی کوکچک شهردار آنکارا که از حزب عدالت و توسعه به رهبری آقای اردوغان هستش، این عبارتی که به کار برده گفته: ما شما را در یک باشق آب غرق میکنیم. ما کشور رو با آنانی که خواستار کودتا هستن واگذار نمیکنیم. ما در پی دموکراسی هستیم. اما منجر بازداشت دست کم 1000 نفر شده به اعتراف وزیر کشور خود دولت اردوغان. مجروح شدن 10 نفر. از کشته شده ها آمار دقیق در دست نیست.
محمد فرشاد محمدی به پرسش‌های محمد زرقامی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. در میان پیامک‌ها پیامک دیگری از یک شنونده به دستمون رسیده که می‌نویسه چرا مسئولان از رهنمودهای رهبر عزیز در ارتباط با محرومان بهره نمی‌گیرند؟ مدیران بی‌کفایت صدا و سیما به جای نشان دادن تصاویر کارتون خواب‌ها، آلودگان اعتیاد، بچه‌های کار و و تصاویر بازار و مزارع مکانیزه رو برای کاندیداها به نمایش درآورند. در همین حال شنونده دیگری نوشته موندیم به پسرخاله مقام معظم رای بدیم، توی پرانتز قرضی به پدر عروسش رای بدیم، داخل پرانتز حداد عادل به برادر عروسش رای بدیم، توی پرانتز جلیلی به پسر یا به پسر باجناقش رای بدیم، توی پرانتز قالیباف دیدیم اصلا در مسائل خانوادگیشون دخالت نکنیم بهتره. بقیه پیامک ها رو در فرصت های آینده حتما براتون خواهیم خوند. به گزارش خبرگزاری های داخلی وزارت بهداشت هشدار داد که قاچاقچیان مشروب های الکلی در ایران به علت گران شدن ارز به سمت تولید مشروب های دستساز با متانول و الکل چوب روی آوردند. این هشدار پس از حادثه مسمومیت 350 نفر و مرگ نزدیک به 10 نفر در رفسنجان و دیگر شهرهای استان کرمان بر اثر مصرف مشروب های الکلی تقلبی اعدام شد. رضا ولیزاده.
مشروب های دستساز داخلی در شیشه های خارجی، اتفاقی که در ایران تازه نیست و پیش از این هم قربانیانی داشته، اما این بار شمار مسموم شدگان و قربانیان کم سابقه است. 359 تن مسموم شدند، از این میان 180 تن دچار نارسایی کلیه شدند. 78 تن از آنها در بیمارستان‌های رفسنجان دیالیز می‌شوند، اما 109 تن به علت کمبود دستگاه دیالیز به شهرهای سیرجان، زرند، کرمان و یزد اعزام شدند. 3 تن از مسموم شدگان هم به حالت اغما فرو رفتند. مدیر کل سلامت وزارت بهداشت عباس علی ناصحی به خبرگزاری فارس گفته است که مشروب‌های تقلبی در هفته‌های اخیر وارد بازار قاچاق شدند. به گفته این مقام وزارت بهداشت در این مشروب‌های دستساز الکل چوب و یا متانول به کار رفته است که باعث کوری، نارسایی کلیوی و مرگ می‌شود. او هشدار داده که مردم از مصرف هر گونه الکل خودداری کنند. مدیر کل سلامت روان وزارت بهداشت علت توزیع و فروش گسترده مشروب‌های تقلبی را افزایش نرخ ارز اعلام کرده و گفته است با افزایش نرخ ارز قاچاقچیان الکل به تولید مشروب‌های الکلی دستساز روی آوردند و با بسته‌بندی در شیشه‌های خارجی آنها را به عنوان مشروب‌های خارجی می‌فروشند. مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان حمید نجم‌الدین هم به خبرگزاری ایسنا گفته است تمامی کسانی که بر اثر نوشیدن مشروب‌های تقلبی در شهر رفسنجان مسموم شدند مرد هستند و همگی زیر 27 سال بودند. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی نیز در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از دستگیری 2 تن از مجرمان فروش مشروب‌های تقلبی خبر داد. امام جمعه رفسنجان عباس رمضانی نژاد معتقد است این حادثه یک توطئه برای بدنام کردن شهر رفسنجان و در ارتباط با انتخابات است. سال گذشته سازمان پزشکی قانونی مرگ ناشی از مسمومیت با الکل را در ایران در 7 ماه سال 91 102 تن و نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن بیش از 2 برابر اعلام کرد.
در تهران روز یکشنبه خبرهای زد و نقیزی درباره توقیف روزنامه ایران منتشر شد. برخی خبرگزاری‌ها و از جمله مهر و ایسنا از توقیف 6 ماهه روزنامه ایران به دلیل آنچه انتشار مطالب تفرقه افکن خوانده شده گزارش دادند، ولی یک مقام رسمی دولت تأکید کرد که حکمی مبنی بر توقیف روزنامه ایران از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات صادر نشده. نادر صدیقی.
به گزارش خبرگزاری فارس، حکم توقیف روزنامه ایران مربوط به شکایتی بوده که در شعبه 76 دادگاه کیفری بررسی شده و هیئت منصفه مدیر مسئول را مجرم تشخیص داده و بر این اساس دادگاه حکم توقیف 6 ماهه روزنامه را صادر کرده است. خبرگزاری فارس اضافه کرده که مدیران روزنامه 1 ماه فرصت دارند که به این حکم اعتراض کنند. به این ترتیب انتشار روزنامه ایران ادامه خواهد یافت. ولی محمد جعفر محمدزاده، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در گفتگو با ایسنا تأکید کرده که هیئت نظارت بر مطبوعات هیچ جلسه‌ای در این باره تشکیل نداده و حکمی هم مبنی بر توقیف روزنامه ایران صادر نکرده است. وی با این حال به دادگاه 5 خرداد ماه اشاره کرده که در حضور هیئت منصفه روزنامه دولت درباره شکایت گذشته مدعی العموم مجرم شناخته شد. مجید امیدی شهرکی، مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا هم به ایسنا گفته است که خبر رسمی این اقدام هنوز به ایرنا اعلام نشده است. آقای امیدی شهرکی در مورد همزمانی انتشار خبر روزنامه دولت در آستانه برگزاری انتخابات 24 خرداد گفته است که در این شرایط رخ دادن هیچ اتفاقی بعید نیست. خبرگزاری مهر نیز در مورد رأی دادگاه مبنی بر توقیف 6 ماهه روزنامه ایران توضیح داده که یک شنبه هفته گذشته مدیر مسئول این روزنامه در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد و بر اساس کیفرخواست اتهام وی که از سوی مدعی العموم در این پرونده ذکر شده نشر مطالب خلاف واقع بوده و حکم توقیف نیز بر این اساس صادر شده است. روزنامه ایران روزنامه دولت جمهوری اسلامی است که در یک سال گذشته موضع‌گیری‌های تندی علیه مخالفان دولت آقای احمدی نژاد داشته است. روز یک شنبه 12 خرداد ماه نیز یادداشتی با عنوان صحنه‌ای به نفع عالی جناب به قلم فردی به نام سعید یوسفی پور در روزنامه ایران چاپ شد که در آن تأکید شده که تمام 8 نامزد فعلی انتخابات ریاست جمهوری فارغ از تفاوت‌های ظاهری و تعلقات گروهی در انتقاد از عملکرد دولت محمود احمدی نژاد و بی‌علاقگی به نقد جریان پرنفوذ و پرتمطراق مخالفان دولت مشترکند. آقای یوسفی پور در این یادداشت اضافه کرده که بیش از 6 نامزد این انتخابات به نوعی همکار، ادامه دهنده راه و یار و دوست دیرین هاشمی رفسنجانی بوده و هستند. به باور این یادداشت نویس روزنامه ایران، کاندیدا شدن هاشمی رفسنجانی در انتخابات کمک شایانی به برخی تصمیم گیران کرد تا نامزد مد نظر دولت را راحت تر از میدان حذف کنند. روزنامه ایران در سال 1385 خورشیدی در دولت محمد خاتمی نیز به دلیل انتشار کاریکاتوری که اعتراض برخی از آذری تبارها را در پی داشت مدت 1 هفته توقیف شده بود.
چند تا پیام به دستمون رسیده درباره مسائل مختلف از جانب شما بشنویم و پیام های شما رو با سایر شنوندگان در میان بگذاریم.
درود بر فرزندان آتاتورک. واقعا تاریخ ساز شدن. فقط یک دونه مسجد میخواستم بسازم، ببین چه حقوقی برپا کردن. شرمندم و شرم بر من به تمام آثار تاریخی منو در مملکتم داغون کردن و از بین بردن، هیچ کاری نکردن. من از گروش بزرگ و رضا شاه کبیر شرمندم و از تمام زیبایی های مملکتم و میهنم من واقعا شرمندم. کاش میتونستم اون جرأت و درایت این جوانهای رشید و جوانمرد و غیور فرزندان آتاتورک داشتم. درود بر فرزندان آتاتورک.
آقای احمدی نژاد، کاش به جای مزرعه سبز و بازار شلوغ پوستر حاج آقا مجتبی رو به این 8 آقایون نشون میدادن. کاش به مچ دستشون دستگاه دروغ سنج رو وصل میکردن تا همه عالم بدانند که شما در این 8 سال چقدر از دست این بیت اسود رنج کشیده اید. همه میدونن آقای احمدی نژاد.
آقای احمدی نژاد، فکر میکنم کم کم باید غزل خدافظی رو بخونی. امروز هلیکوپترت نزدیک بود سقوط کنه، فردا ممکنه ماشینت پنچر بشه، یه روزم ممکنه سقف خونه‌ت رو سرت خراب بشه. به هر حال دورت تموم شده و فکر کنم دوره زندگیت هم داره تموم میشه. مواظب آقا و اطرافیاش باش.
با سلام، شما مردم سران اروپا خیلی دل خوشی از این ملت ندارین، از این ملت ایران، ولی ما بالاخره پشت سر ولایت فقیه هستیم تا آخرین قطره خون خودمون هم بالاخره پایش ایستاریم.
واقعا که تو این امتحان آخر سال کاندیداهای ریاست جمهوری ما که قرار بود نمره قبولی هم بگیرن مثلا از تلویزیون، فقط همین مونده بود که دستاشونو بذارن رو میز بگن ناخناتونو ببینیم بلنده یا کوتاه که نمره انضباط هم بهتون بدیم. این کاندیداها همچین مناظره هایی هم لازم دارن.
بعد نیست چند تا از پیامک هایی رم که لحظاتی پیش به دستمون رسیده براتون بخونیم. شنوندهی نوشته روی سخنم با خانم هاست، همه شنیدیم که ما را به ده راه نمیدهند. اشاره ایشان به سخنان محمد یزدی عضو شورای نگهبان در مورد نامزدی خانم‌ها برای مقام ریاست جمهوری است. بعد ایشون گفته نه من و نه هیچ زن دیگری با شرکت در این نمایش بر این توهین و تحقیر صحه نخواهد گذاشت. امضا فاطمه. شرمنده نوشته خدا پدر این حکومت را بیامرزد که امسال بجز رأی ندادن راهی برای ما نگذاشت. حالا تصمیم با خود ملت است. بهنام از فارس. شرمنده دیگری نوشته به این کسانی که نامزد انتخابات شدن سفارش میکنم قدر این دوران را بدانند. دوران نامزدی خیلی دوران شیرینیه. از طرف حسن این پیامک رسیده. شرمنده نوشته با سلام و خسته نباشید، هیچ رسانه‌ای نباید بی‌طرف باشد. رادیو فردا نیز از این حیث مستثنا نیست. همه ما انسان‌ها و رسانه‌ها نه در ایران بلکه در هر نقطه‌ای از جهان اگر به هم نوعانمان ظلم و بی‌عدالتی شود احساس مسئولیت می‌کنیم. جنایات مستند و مسجل زیادی در ایران است و اتفاق افتاده و می‌افتد که از حوصله این پیامک خارج است. ایشون اضافه کرده با عنایت به عصر دسترسی آسان به اطلاعات لطفاً خودفروشی عده‌ای از زنان به دلیل گرانی‌ها و افزایش 100% اجاره‌ها، خودکشی جوانان به دلیل بیکاری و سرخوردگی، کشتن جوانان توسط نیروی انتظامی و امنیتی، آمار بالای زندانیان ورشکسته و به انحطاط کشیده شدن خانواده‌هایشان و هزاران جنایات دیگری که در ایران اتفاق می‌افتد را در نظر بگیریم. همه مسئولیم، از جمله رادیو فردا. با سپاس. اقبال نام این شنونده است. ادامه گزارش ها. یک روز پس از نخستین مناظره تلویزیونی 8 نامزد انتخابات ریاست جمهوری که با انتقاد همه نامزدها به کارنامه اقتصادی دولت همراه بود، محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری گفت اظهاراتی که این روزها در تبلیغات انتخاباتی درباره عملکرد دولت شنیده میشه از روی بی‌انصافی یا نبود اطلاعات دقیق است. آزاده یسعدی از رادیو فردا در گفتگوی ویژه که انتخابات 92 با احمد علوی اقتصاددان در استکهلم و رضا علیجانی تحلیلگر و فعال سیاسی ملی مذهبی در پاریس درباره کیفیت انتقادها و گفته‌های اقتصادی نامزدهای انتخاباتی در این مناظره تلویزیونی پرسیده.
آقای علوی با شما شروع می‌کنیم. یه سری نقطه و بحث‌های اقتصادی شد و نامزدهای انتخاباتی در این مناظره تلویزیونی این نقطه‌ها رو مطرح کردن. به نظر شما نقاط مشترکی داشت این نقطه اقتصادی؟
اگر از ظاهر کلمات و عبارات عبور کنیم و به محتوا و مدلول گزاره‌های این نامزدها توجه بکنیم، تفاوت اساسی هم نمی‌بینیم در اون مطالبی رو که اونها می‌خوان عرضه بکنن. مسائلی مثل حل مشکل اشتغال، مهار بیکاری، مهار گرانی و تورم، تقویت تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، برنامه برای گسترش عدالت و مشکل مسکن، اینا موضوعایی هستن که خیلی به پرداخته میشه تو حرفای همین نامزدهای انتخابات و شما به ندرت میبینید که یک نکته جدیدی باشه یا یک نکته تازه‌ای باشه که جلب نظر بکنه. و البته خب این مسائل مبتلا به و روزمره مردم ایران هستن، جا داره بهش پرداخته بشه. ولی که در میان این همه مسائل تنها یک یا دو یا تعداد محدودی از این مسائل هستن که اولویت دارن و یک رئیس جمهور میتونه به اونها بپردازه در این مدت کوتاه با این اختیار محدود. و اگر رئیس جمهوری بخواد خورجینی فراهم بکنه از این همه مشکلات و فروغ بده که اونها رو میتونه حل بکنه، قاعدتاً ابتداً مخاطب خودشو سرگردان میکنه. چون این گفتگوهایی که من تا الان دنبال کردم یک در واقع سیلابه از کلمات و عبارات است که خود اقتصاددان که دارای تجربه باشه از ادبیات اقتصادی بهره برده باشه، ما تو مبهوت باقی میمونه که بالاخره اینها میخوان چه مشکلی رو حل کنن. چون ما میدونیم تو کادر درک اقتصادی، مدل سازی اقتصادی، همه مشکلات رو نمیشه به یک باره حل کرد و هیچ پیامد منفی نداشت.
اگه اجازه بدید ما سراغ آقای علیجانی هم بریم، از لحاظ سیاسی مناظره رو نگاه کنیم. آقای علیجانی، این نامزدها کم و بیش هر کدوم یک سری انتقادهایی داشتن. فکر می‌کنین از لحاظ سیاسی اصولا نقد کارنامه دولت محمود احمدی نژاد میتونه رأی‌آور باشه؟
البته میتونه رأی آور باشه، ولی نه با این ادبیات و این سطح برخوردی که فعلا در مناظره ها که از مهندسی ویژه‌ای هم برخوردار بود به این شکل صورت بگیره، چون به هر حال به این نامزدها ابلاغ شده به نوعی چه سیاه نمایی نباید بکنید.
بله.
خب این یک بخشی از مسئله است. یه بخشی هم این هست که خب این نقدها زیاد نمیتونه رادیکال باشه و به ریشه ها بپردازه.
یعنی شما معتقدید که هزینه داره این نوع بحث ها؟
بله قطعا. یعنی اساسا افرادی که از ادبیاتی برخوردار باشن یا نگاهی برخوردار باشن که نقدش رادیکال باشه، یعنی به این معنا که به ریشه های این دردها بپردازه، اولا عمقش رو بگه.
بله.
چون اگر عمق این مشکلات رو بگم، همونطور که آقای رحیمی گفتن به شکل تراژیکی البته و به صورت وارونه، مردم گازی دقیق تری هستن. زندگی روزمره مردم نشون میده که وضعیتشون به چه شکلی هست. ولی گذشته از این که نباید سیاه نمایی بکنن، اما در عین حال همونطور که آقای دکتر علوی عزیز فرمودن، هیچ انسجامی در این نقدها وجود نداشت. یعنی ریشه یابی بشه که خب مشکل اینها چقدر در ناتوانی دولت بوده، رویه ضد برنامه دولت بوده و چقدر به سیاست خارجی و مشکلات خارجی کشور و مسئله تحریم ها برمیگرده و مسئولین این دو تا مسئله، یعنی ریشه این درد که دو تا ریشه داره، ریشه داخلیش در سر کار اومدن دولتی است که با تقلب و کودتا سر کار اومده و رأس هرم سیاسی اون رو به شدت تایید کرده و مقابله و مخالفت با اون رو خلاف بصیرت و پیگیری راه دشمن معرفی کرده از یک طرف، و سیاست خارجی ماجراجویانه‌ای که از غذا در دوره دومش آقای احمدی نژاد به نوعی داشت این سیاست رو تغییر میداد و رأس هرم سیاسی یعنی بیت رهبری و نظامی امنیتی های حاکم بودن که جلوگیری کردن از این که حداقل سیاست خارجی کشور اصلاح بشه. به جزئی نقدای ظریف و رقیقی که آقای روحانی و عارف به این سطوح نزدیک شدن، در ادبیات دیگر نامزدها اساسا ورود به این منطقه ممنوعه رو مشاهده نکرد.
دو کارشناس به پرسش‌های آزاده اسدی از رادیو فردا پاسخ می‌دادند. بپردازیم به ادامه برنامه. در ادامه برنامه ببینیم که مهرداد میردامادی برای حسن ختام صبحانه با خبر امروز چه ترانه‌ای برامون انتخاب کرده. ترانه بیقرار با صدای مامک خادم، آهنگ از محمد جلیل عندلیبی. خب رفته رفته به پایان صبحانه با خبر امروز نزدیک میشیم. با سپاس از همه شما که ما رو همراهی کردید. شنونده هم به رادیو فردا اظهار محبت کرده، مهدی عین از تربت حیدری، ازشون ممنونیم. و بقیه پیامک‌هایی که نتونستیم بخونیم متاسفیم. با آرزوی روزی خوش و بی‌درد سر برای شما.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا. قصاب باشی کی میبزه، آشپز باشی کی میخوره، حکیم باشی بانج شکل عشی مشی
مجموع ترانه های بدتر رادیو فرداست در خرداد ماه. 1. فسانه، حامد نیک پی.
ز ساقی کمان ابرو شنیده که ای تیر ملامت را نشانه، ز ساقی کمان ابرو شنیده که ای تیر ملامت را نشانه.
دو، ولی نبو، رضا صادقی.
نراه پس نراه پیش پر از سوال، کاش یکی پیدا بود به تگه نوارا.
سه، خوشحالم، سیاوش شمس.
واسه آسمون آبی و غروب سرخ آبی و شب مهتابی و هرچی که منو عاشق دارم میکنه خوشحالم، ممنونم ای خدا به تو مدیونم.
چهار، دوست دارم زندگی رو، سیروان خسروی.
دوست دارم زندگی رو، دوست دارم زندگی رو، خوب یا بد، اگه آسون یا سخت، ناامید نمیشم چون دوست دارم زندگی رو.
پنج، نوازش، سیاوش قمیشی.
میشه نوازشم کنی وقتی گرفت بالم، میشه ببندی بالم آخه شکست بالم.
شش، عاشقانه تنهاست، چارتار.
بچو اسباب لحظه هایم دیده شو، عاشقانه تنهاست، ره سپارم به سویت اما جاده لبریز سوز سرما.
هفت، تو، فرامرز اصلانی.
همه کسم تو، هر هوسم تو، هم نفسم تو، بالو پرم تو، هم سفرم تو، بیش و بسم تو.
هشت، نفس، حنا جهان فروز.
بی تو نفس ندارم، بی تو گرمی ندارم.
نه، قصه های من، شاهرخ.
بمون پیشم شب داغ بوسه تو رو لب.
ده، مهندس، گروه آکولاد.
قصه چیز دیگه است مهندس، قصه چیز دیگه است، وقتی دنیا تا خرخر طول جنه، تو رمز پیش رفت تو میدونی، چون که کنکور که من مهندس نیستم و تو تنها افتخارمونی، وقتی دنیا تا خرخر طول جنه،
به ترانه مورد نظرتون رای بدید و ترانه برتر خرداد ماه رو انتخاب کنید. نتایج نظرسنجی هر هفته پنج شنبه شب در فردا هنگ برنامه بخش موسیقی رادیو فردا اعلام خواهند شد.
ترانه برتر ماه رادیو فردا را شما انتخاب کنید.
به یادت این روزا تنهایی، میزنم از خونه بیرون ساعتها، میگردم اما نیست کسی شبیه تو آدم ها، همیشه یه چیزی کم بوده بدون تو روزامون، تو که
میزنم از خونه بیرون ساعت ها میگردم اما نیست کسی شبیه تو تو آدم ها این روزا تنهایی
ماه رادیو فردا
من میخواستم امتیاز بدم به ترانه شماره
مدتی ترانه های برترتون
چه فرقی داره کار شما با این انتخابات جمهوری اسلامی
با پسرم سام داشتیم برنامه صد آهنگ خوش میکردیم
میخوام آهنگ شماره 4 امشب برامون بذاریم
بقیه ترانه هاتون اصلا هیچ خوبی
واقعا ما چیکار کنیم همه مساوی عالیه عالیه عالی هست
من دقیقه شماره 7 رو انتخاب میکنم
آهنگ سال
شماره 4
محبت و خوش آلیه وفا دیگه رنگ نداره
زدیم به قلب قصه پشت قمو شکستیم تو این قربت خسته
های جهان دانش. انزجار از خوردن حشرات را کنار بگذارید. این توصیه جدید سازمان ملل متحد است. طبق تحقیقات و آمارهای سازمان ملل، حدود 2 میلیارد نفر از مردم جهان که اکثر آنها ساکن قاره‌های آفریقا و آسیا هستند، به طور مستمر از انواع حشرات در رژیم غذایی خود استفاده می‌کنند. اکنون سازمان خواروبار و تغذیه جهان از جوامع غربی خواسته است که انزجار یا بیمیلی به خوردن حشرات را کنار گذاشته و از این منبع تغذیه استفاده کنند. اکثر حشرات از جمله سوسک، ملخ و مورچگان سرشار از پروتئین هستند و به گفته سازمان خواروبار و تغذیه جهانی برخلاف انواع دام، رشد و تولید آنها تأثیر ناچیزی بر منابع زیست محیطی کره زمین دارد. این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد در گزارش جدید خود متذکر شده که تولید انواع حشرات با هدف تغذیه می تواند مشکل کمبود مواد غذایی را کاهش داده و به خصوص در حل مشکل سوء تغذیه کودکان نقش بسیار مهمی ایفا کند. به عنوان مثال وزن مشابهی از گوشت ملخ در مقایسه با گوشت گاو 3 برابر پروتئین دارد و علاوه بر آن از نظر مواد مورد نیاز دیگر برای بدن مثل آهن و روی غنی تر است.
Love. رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
خانم آقایان، معرفی میکنم گروه خوشحال برابر.
تو از همه بهتری، چون از همه خوشتیپ‌تری.
این حرفان رو صد دفع شنیدم.
ببین همه دوستات زشن، ولی تو چه خوب موندی.
دارن همه میمیرن از حسودی.
یه بدن تو خوبی، تنها دلیل پیش رفتم تو بودی. ولی همیشه فکر قر و فر بودی، این ما بودیم بی عمر خر بودیم.
قدرت دست شماست، این قلبم میزنه تاپ تاپ واسه شما. قدرت دست شماست، این قلبم میزنه تاپ تاپ واسه شما.
قلبم واسه شما، جونم واسه شما.
کم قدرت از خانم هست، بایی بر رکس دی قدیم هست. آیی خرجشون هم چه بابا هست، شام نداریم احفظ و کالب هست. چون کار داره کلی درست داره، بشتکای چرت و پرتش یه خرباله. از حق داره مادر بچه من، چه تو خیلی کلم ها از باشه زن. مثل غمزن، مثل ارزن، مثل دفاع من از حقوق زن، نبوغ زن. در این قیبت کردن، در حال کم کردن بزن. خیلی تیزن، بعضی ریزن، ماشا الله بعضی عریزن. بلا نسبت بعضی مریزن، مثل مایس فول میخورن لیزن. ماشاءالله.
همه میگن پشت من یه زن موفقه،
حرفارم صد دفعه شنیدم.
من رو صد بار منت کشیدم، دم خونه صد دفعه بایستدم. دلیل پیش رفتم تو بودی، ولی همیشه فکر در و فر بودی. این ما بودیم بیام خر بودیم.
قدرت دست شماست، این قلبم میزنه تاپ تاپ واسه شما. قدرت دست شماست، این قلبم میزنه تاپ تاپ واسه شما. قدرت دست شماست، این قلبم میزنه تاپ تاپ واسه شما. قدرت دست شماست، این قلبم میزنه تاپ تاپ واسه شما.
پشت سد فیلترینگ نمونید. با نرم افزار سایفون 3 امن و آسان از فیلترینگ رد شین. کافیه به وبسایت رادیو فردا بیاین یا به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید. radiofarda.com
Çingili daşlı kala, korkurum gel. gelmeyesen gözlerim yaşlı söz olar. Bulak başı toz olar, üstü dolu kız olar. El dasmanın götür, ben götürsem söz olar. Ben aşığı daşlı kala, çıngılı daşlı kala. Kopuram yer gelmeye, gözlerim yaşlı kala. Ben aşığı daşlı kala, çıngılı daşlı kala. Kopuram gelmeye sen, gözlerim yaşlı kala. Gözlerim yaşlı kala, ben aşığı daşlı kala, çingili daşlı kala.